أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مفهوم بیع به تبع کلام مرحوم شیخ منتهی شد به بیان فرق بین بیع و قرض. کلماتی رو در مفهوم قرض از بزرگان نقل کردیم تا اینکه منتهی شد به کلام مرحوم آقای صدر که ایشان فرموده بود حقیقت قرض عبارت است از نه تملیک، خلافند ایروانی شیخ مشهور، حتی ایروانی هم که قرض رو متفاوت از مشهور معنا کرد گفت قرض تملیکه، منتها فرمود تملیک مجانی. آقای سعد فرمود اصلا قرض تملیک نیست، قرض رفع ید از این برای تسلیت دیگری و اذن در جعل ید از ناحیه مقترض بر مال به تملک، او مجاز در حیازت و تملک این مال. منتها نه تملکی که محدور باشه مال، تملک مضمونی نحو ضمان الید. ید غاصب چجوری ضامنه؟ مقترضم ضامنه به ید، منتها غاصب در جعل ید بر مال عادیه و آثمه، ولی شخص مقترض مجازه. اما در ناحیه این که ید تسبیبش به ضمان بین اون و اون فرقی نیست، ید مستوجب ضمانه. غایت الامر ید الغاصب یوجب و ضمان مثل و قیمت رو بعد تلف و قبل از تلف ضمانش ضمان عهده است، مأمور به رد عینه. و اما مقترض به مجرد وضع الید ضامن للمثل او القیمه، به مجرد وضع الید. چرا؟ چون به مجرد وضع الید اتلاف محقق میشه، چون با حیازت و جعل ید تملک حاصل میشه و تملک اتلافون حکمی. غاصب یطلف حقیقتا یضمن بالمثل او القیمه، و اما المقترض لا یطلف حقیقتا، یطلف حکما بالتملک. بالتملک تلفت العین على المقرض، ولذا حق نداره مالک مقرض مطالبه به عین مال مقترضه بکنه ولو موجود باشه، به خلاف باب غصب. این که موجوده مالک غاصب رو ملزم به رد عین میکنه، اما مقترض با وجود عین تحت یدش ملزم به رد عین نیست. له ان یدفع قیمته فی القیمیات مثله فی المثلیات. بله دیگه، چون به همون استیلا مالک میشه. نه، غاصب مجرد استیلا برای ضمان مثل قیمتش کافی نیست، استیلا به ضم تلف. برای اینکه مجاز از قبل مالک در تملک نیست، غاصب درسته ید بر مال میگذاره، اما ید عادی است، یدی است که اذنی مالک در استیلا و این ید و تملک و حیازت نداره مالک.
از ملک مالک خارج نشده،
نه فقط نشده، اذنم نداده که خارج بشه که ای قاصر تو تملک بکن، حیازت کن، تملک کن، همچین اذنی وجود نداره. ولذا میمونه ید توجب الضمان، حالا ضمان العهده به نسبت الى رد العین و ضمان البدل در فرض تلف. اما در مورد مقرض اذن داد مالک به حیازت و تملک به استیلا، چون اذن داد یجوز للمقترض ان یتملک، یتملک خب به تملک اسلف مال المالک، منتها تملک علا قسمین، تملک مجانی کما فی الهبه، تملک مضمونی کما فی الغصب. البته ببخشید، تملک غصب تملک مضمونی نیست، کما فی القرض، تملک مضمونی کما فی القرض. دیگه معاوضه نیست کما فی البیع. پس فرق ما هویه بین بیع و قرض اینه که بیع معاوضتون و اما القرض اصلا معاوضه ای نیست، بلکه تملکن به ضمان. شیخ فرمود تملیکن به ضمان، اون مشکل رو حل نمی کنه. ایشون میگه نه، تملکن به ضمان به نکته این که تملک اتلاف للعین، اما ضمان به سبب انشاء تعویض نیست، ضمان به اقتضاء یده، ید اقتضاء میکنه که این عین تلفش تحت این ید مضمون باشه، الا اذا اهدره المالک، اگر مالک اهدار بکنه بگه آریه دادم یا امثال اینا استفاده مجانی، اینجا لا یکون مضمونن. همین که مالک اهدار نکنه مالش رو، یکون التملک موجبا للضمان به ضمان الید لا به ضمان المعاوضین. یعنی حرف آیت اینه، ضمان مثل قیمت در باب قرض، این ضمان ضمان انشائی معاوضی مالکی نیست. مالک نمیگه اینو تملیک کردم به عوضی که مثل قیمته، مالک میگه تو معذونی در تملک اما بدون اهدار، تملک مجانی نه. خب طبیعت ید اقتضا میکنه که یدی که مالک مالش رو در اون ید اهدار نکرده، اون ید ضامن باشه. پس این ضمان ضمان ان شئت عبر ضمان قهری لا قصدی، لم ينشئ المقرض ضمانا وانما انشأ الاذن في التملك لا مجانا، الاذن في التملك بدون اهدار. خیلی دقت اعمال کرده تا اینجا رسونده آیه سعد. اما اونجا ضمان معاوضی قصدیه، میگه اینو اولا به شما تملیک کردم، ایشون میگه قرض نمیگه تملیک کردم، قرض میگه که اذن دادم شما تملک کنی، اما من انشاء تملیک نکردم. اما در بیع میگه تملیک کردم، تملیکم کردم لا مجانن، تملیک کن به عوضه. ولذا لا یملک این آقا مشتری المبیع الا والبایع یملک العوض. اما در باب قرض اینجوری نیست. این فرمایش فرمای صدر رضوان الله علیه بود و ما گفتیم این حرف در قرض نه، اما در غیر قرض تطبیق داره و حرف کاملا معقولیه، بل واقع اون که امروز فرصت بشه انشالله توضیح وقوعش رو به حسب نصوصم اشاره میکنم. ولیکن در قرض به نظر میاد این حرف آقای سعد تمام نباشه و گفتیم شاید آقای سعد منفعل از علمای قانون، اونم در عمدتاً در باب بیع باشه که بیع رو تعهد شخصی غربی ها می دانن، نه تعهد عینی. بیع از نظر سابقین، حالا از علمای قانون غربی، در حقیقت تملیک نیست بلکه انشاء تعهده، ازش تعبیر میکنن به حق شخصی، یعنی بایع عین رو تملیک به مشتری نمیکنه، فقط رفعیت از عین میکنه. مشتری مثلا یملک بالحیازه، حالا یملک بالقصد یا یملک بالقانون، اونم نمیدونم و مهمم نیست بدونم. مهمه در ادله، ما باید اونی رو که در شرع خودمون واقع شده، حالا اونا از نظر علمای قانون تملک انشائیه یا تملک ملکیت قانونیه، اصلا معلوم نیست، اما قدر متیقن این میگن تملیک نیست، بیع تملیک نیست، این کالا رو بایع به شما تملیک نمیکنه، فقط رفعیت میکنه که شما تملک کنید بالقصد و الحیازه، یا این که بعد الحیازه قانون بر شما جعل ملکیت کنه، بگه شمایی که حیازت کردید انت مالک. چون قرض رو اینجوری به حساب میاره، میگه به حسب انشاء مقرض فقط رفعیت میکنه از عین و اذن در تملک یا حیازت اون طرف مقابل میده، در حالی که به حسب ارتکازمون قطعا این گونه نیست. نه ارتکاز من، ارتکازمون، یعنی اینکه قطعا الی یوم مرحوم محقق سعد رضوان الله علیه تا قبلش کلام احدی از فقها لا یشعر به هذه المقاله فضلا عن ان یختار. خب نگید کم ترک الاول للآخری، اینجا ها از این حرفا نزنید، این قبیل موارد کم ترک الاول و للآخری نیست، یعنی بالله علیکم طول قرون متمادیه 14 قرن و الان هم قرن 15 از صدر اسلام، هیچ فقیهی لم یفهم من القرض سوى التملیک الى ان جاء دور مرحوم های صدر قلب القضیه و انقلابی در مفهوم ایجاد کرد. یه قرض این نیست. شیخ گفت تملیک، قبل از شیخ، شیخ طوسی گفت تملیک، بعد گفتن تملیک، بعد از شیخ انصاری گفتن تملیک، منتها ما گیر کردن گفتن خب القرض تملیک کن و البیع تملیک کن، تملیک کن و تملیک، فرق هما شیخ آمد گفت که القرض تملیک کن به غمان و البیع تملیک کن به عوض. ایروانی هم گفت تملیک، منتها گفت تملیک کن مجانی. انفرد مرحوم های سعد به این قضیه. این قضیه یک امر وجدانی محسوسه، در امور وجدانیه و حسیه نمیشه اجماع و اتفاق بر غلط. آی سعد میگه همه مفهوم قرض رو نفهمیدن، قرض اینی که من میگم، تملیک نیست. مگر میشه این حس، اگر و حس وضعی که ایشون داره و مفهومی که برای قرض داره از اذهان همه اهل لغت محجوب باشه؟ به هر حال ما اون چه در قرض احساس میکنیم انشاء تملیکه، مقرض تملیک میکنه مال رو، منتها شیخ فرمود تملیک هبه‌ای نیست، تملیک مضمونیه، و ما گفتیم خب تملیک مضمونی یعنی تملیک کن به عوضن، منتها غمان به مثل یا به قیمت کما تقدم. پس این حرف حرف تمامی نیست در تفسیر قرض، و اگر در قرض قبض شرطه میشه تعبد، مثل همون طوری که در بیعه سلم، صرف به اجماع فقها قبض شرطه. ولا یملک المبیع الا بالقبض. قبض ثمن در سلم، قبض مثلا مبیع در صرف، یا تقابض در صرف، به اجماع شیعه رو که میدونم ولعله اجماع المسلمین. تا جایی که در باب سلم بعضی ها خواستن بگن که دلیلی بر اشتراط قبض نیست. کی گفته در سلم قبض شرط؟ دلیل لفظی نیست، ولی اجماع مدرکه در مسئله. چون دلیل لفظی وجود نداره، اجماع. به نظرم از جمله کسانی که تشکیک کردن در اشتراط قبض در بیع سلم به حسب صناعت لولا الاجماع صاحب جواهره. میگه که فوقش اینه که میگید صدق سلم نمی کنه، اما صدق بیع که می کنه، چرا قبض باید شرط باشه؟ صحت بیع دائر مدار صدق سلم نیست. سلم قسم من البیع، بسیار خوب، اما بیع به معناه العام صادقه. لولا الاجماع على اشتراط القبض، قبض الثمن في بيع السلام، لكنا نقول بصحة البيع ولو بدون قبض الثمن. بعت ستة أطنان حنطة بعد ستة أشهر تسليم، ثمنه ماذا؟ مليون تومان. مليون تومان أسلمه غدا، يا تسليم محقق. مثل ديگر مواردي قبض موجبی نداره بر این که شرط باشه لولا الاجماع فی المسئله. کالی به کالی اینه که تأخیر در خود انشاء مفروض باشه، نه تأخیر در وفا. من اگر یک جنسی رو به شما فروختم که 6 ماه دیگه میخوام بدم نقدن، این معامله نقده، نقد دیگه لیس فیه کلا و تأخیر، منتها ممکنه ادا درش تأخیر باشه. کالی به کالی اونیه که به حسب انشا فیه کلا و تأخیر. میگه بعتو که مثلا 6 ماه گندم 6 ماه آینده رو به پول 1 ماه آینده، این میشه کالی به کالی. اما بعتو که به پول نقد، اما فردا تحویل می... اصلا 6 ماه دیگه تأخیر داد، تسلیم کردم، به حسب انشا نقد بود، تأخیری درش نبود، به حسب وفا تأخیر بود. این که کالی به کالی نیست. پس این کلام از ایشان پذیرفته نیست که قرض اینه، و رضا برمیگرده به همونی که قبل بیان شد، قرض تمدید کن مضمونون، و فرقش از بیعم برام شد که باید چگونه باشه. و اما این فرمایشه، گفت خداوند بده شری که خیر ما در آن باشد. کلام مرحوم واسط گفتیم کلام معقولیه، بل واقعا گفتیم این معاملاتی که الان در مراکز فروش های در خارج و داخل محقق میشه نوعا از این قبیله، در مراکز و در خیلی از اماکن، رستوران ها، اون صاحب رستوران اذن میده در اصل، اما مضمونن شما اگر میرفتید میخوردید بدون اذن مالک، اتلاف بود مضمون، حالا اذن میده در اتلاف مضمون. حالا مضمون به یک مسمایی یا مضمون به مثل و قیمه، اشکال نداره، اذن در اتلافه. کما این که در مثل مراکز فروشگاه ها به اصطلاح اذن در تملکه، که همونی که آیه سعد تعبیر میکرد اتلاف حکمی، در رستوران ها اذن در اتلاف حقیقیه. همین که شما این مال رو بخورید، مال تلف شده دیگه، دست صاحبش نمیاد، اذن داده شما اتلاف کنید، اما پولیش هم باید بدید. اتلاف اقتضای این جهت رو میکنه. اذن اهداری نبود مثل مورد مهمان، اذن اتلاف مقبولی بود. در مورد فروشگاه ها اذن در اتلاف حکمیه، یعنی تملک کنید شما، تملک بالاستیلاء، اما لا مجانه. شما اگر ید میذاشتید بدون اذن از فروشگاه جنسی رو ور میذاشتید و تلف میکردید، مضمون بود بر شما، مادامی که این باقیه ومان عهده، تلف بشه ومان ذمه. در فروشگاه ها معذونید، در اون چه اگر اذن نمی بود گناه بود، الان دیگه این گناه نیست. اما اذن اهدار نیست که وردارید مجانی استفاده کنی، تملک کنید اشکال نداره، اما پولیشم بدید. این بیع نیست حتما، چون بیع انشاء تملیکه و در فروشگاه ها اصلا انشاء تملیکی شکل نمیگیره. بله اذن در تملکه. خوب دقت کنید، یک مختصری از این قسمت عرض بکنم. و ینبغی ان یفتح باب و کتاب فی الفقه، به عنوان کتاب و تملک به ومانن که نداریم، جای این در فقه خالیه. نصوص وافی به مسئله داریم، روایات کثیره تدل علی ذلک، اما به حسب الاصطلاح کتاب فی الفقه، کتاب التملک به ضمان نداریم. اون چه در فروشگاه ها اتفاق میفته تملیک نیست، تملک به ضمان، به ضمان، اونم به اون قیمت و سعری که اونجا مقرر شده و تعیین شده. اون چه اتفاق میفته اینه. اذن مالک انشاء تملیک نیست، اذن مالک ترخیص در تملکه. نظیر اذن للوکیل فی البیع، مالک اذن میده به وکیلش که وکیل تو معزونی مال من رو بفروشی، موکل داره انشاء بیع میکنه، کلا اذن میده در وکیل که وکیل بره انشاء بیع کنه. ولذا اگر لو اطلع المشتری بر این که این آقا وکیله، نمیتونه بگه خب قبل تو، نیازی به انشاء وکیل نیست. نه، لم ینشاء الوکیل البيع حتى يقول المشتري قبلته. ومجرد اذن الموكل للوكيل ليس انشاء للبيع، منتهى فيما نحن فيه اذن من المالك في التملك. اونجا اذن من المالك في التمليك وكيل يملك، اینجا در فروشگاه ها اذن من المالك في التملك، معزون اون زبائن مشتری معزون در تملک حیازت و تملک غیر اهداری. این علا اجمالهی دیگه شروط معهودش جای خود. و یدل علی مشروعیت هذا نصوص وفیره، منها و منها و منها. بعضی از این نصوص رو اشاره میکنم تا ببینید مسئله چقدر قابل استدلال به حسب نصوص. از جمله روایات صحیحه عبدالله ابن سنانه در باب 78 از ابواب ما یکتسب به، روایت سوم اون باب صحیحه عبدالله ابن سنان. این نصوص، این یکی و عده‌ای از نصوص دیگه که حالا اشاره میکنم، بخواید خیلی این روایات هم خیلی از مواردش رو پیدا بکنید، اصلا عنوانی که تو این روایات، ماده‌ای که به کار رفته، تقویم الشیء علی النفس، یقوم المتاع علی نفسه، یقوم الشیء علی نفسه، روایات متعددی فی مال الیتیم و غیره. در این صحیحه عبدالله ابن سنان آیه این روایتو بیارید، 78 از ابواب ما یکتسب و بعدم 79 باب 79، روایت 3 باب 78 و روایات متعددی در 79 و غیره من ابواب المعاملات. در صحیحه عبدالله ابن سنان این گونه آمده که در صدرش راجع به بعضی از امواله که اونم دلالت داره، عمدتاً هم زیدش در مال الیتیم، این که یتیم لهو جاریتون داره که لیسه حق نداره ولی یتیم از این جاریه استفاده بکنه الا ان یقومها علی نفسه. مال الیتیم یعنی مال الصبی. یجوز حین اذن ان یتملکها اذا قومها علی نفسه، یعنی بره بگه خب این کنیز ارزشش چقدره، قیمت به عهده من، قیمت به عهده من یعنی تملک. فله ان یتصرف فیها بما شاء من بیع او غیره، ولی اگر مال یتیم رو قومها علی نفسه، همونی که تو فروشگاه یأخذ السلعه از اونجا، قومها علی نفسه یعنی تملکها، رضی بالقیمت مذکورت هناک، منتها در مورد روایت قومها علی نفسه قیمت المصر باید باشه. بخونید صحیح عبدالله بن سنان رو. یعنی عبدالله صحیح هست، روایت معتبر است، روایت شیخ از کتاب حسین ابن سعید، عن حماد، عن عبدالله ابن المغیره، عن عبدالله ابن سنان، روایت صحیحه اعلائیه. الا ان این منتها حالا ولد درش قید عدم بلوغ مشترک، عدم بلوغ فرض نشده، ولی ظاهر کردم اینم یقومه هاست اینجا، یعنی جاریه مشترک بین پدر و فرزند، یه جاریه خریدن نصفش مال بابا نصفش مال فرزند، میگه لیس له ان یطعها، چون جاریه مشترکه، جاریه مشترک و هیچ یک از شرکا حق ندارن یتصرف فیها بدون اذن شریکه الا ان یقومها علی نفسه، یقوم نصیب ولده. خب
قال ويعلن
ذلك، اظهار میکنه که هذه الجاریه قومتها علی نفسی، یعنی داره انشاء میکنه، یعلن ذلك. خب
قال وسألت عن الوالد ارزع من مال ولده شیئا،
یعنی یرزع به معنی انه ینقص بالاخر.
قال نعم فلا یرزع الولد من مال ولده شیئا،
پدر از مال بچهش ورداره، اب نداره، اما بچه حق نداره از مال پدر ورداره. خب حالا شاهد ما از اینجا، ان کان للرجل ولد صغار، یعنی کسانیه که بچه ها تحت قیمومت پدرن،
لهم جاریه فاحب ان یقتض لها منه فلیقومها علی نفسه قیمتا ثم لیصنع بها ما شاء ان شاء وسع و ان شاء باخ.
جاریه ایست مال ایتام، صبیان، بچه های نابالغ، کان للولد، کان این پدر لهو صبیتون، خب حق داره مال این بچه ها رو بفروشه، این بچه ها جاریه ای دارن از مادرشون بهشون به ارث رسیده، بالاخره لهم جاریتون، حق تصرف نداره الا ان یقومها علی نفسه، این بابا حق داره این جاریه رو، یقومها علی نفسه، بعد له ان یتصرف در این جاریه ای که قومها علی نفسه بما شاء من بیع او ان یطعها، یعنی مالک شد دیگه، قومها علی نفسه یعنی شنو،
ولعبدو
یعنی انه انشأ انشائین، انشأ البيع ثم انشأ القبول یقومها معنا هذا یقومها على نفسه، یعنی انها یحسبها لنفسه بالضمان بالقیمه. هل تقولون لعب دور البائع والمشتري؟ هذا من باب انه في ذهنكم انه خب لابد ان يقع بيع، واذا كان لابد ان يقع بيع لابد ان يقصد هذا الوكاله عن الصبيان مثلا او اعمال الانشاء بعنوان الولايه على الصبيان دور البائع، ثم دور المشتري ان يقبل. ما موجود هذا في الروايه. له ان يقومها على نفسه ثم ليطأها او يبيعها كيف شاء. ليش مهمله؟ الاس هو الاطلاق. ليش مهمله مطلقه؟ ليش مهمله؟ في مقام البيان في قضية التملك كيف يتملك؟ قال يقومها. كيف يجوز له أن يتصرف في الجارية ببيع أو وضع؟ قال فليقومها على نفسه ثم يتصرف بما شاء. ليس فيه ينشئ بيعا ولاية وقبولا أصالة، ما موجود هذا في الرواية. چجوری همین از اسباب ملکیت اینه که آقا قصد در حیازت طرف چجوری مالک میشه؟
حیازت اون جنس مقابل مالکش کسی نیست. رفعیت کرده.
آیه صدر در قرض گفت، آیه صدر در قرض گفت اون جنس و طرف مقابل مالکه و شما با حیازت مالک میشید. گفت یا نگفت؟ پس معقوله. ولی ما گفتیم حرف آیسد حرف معقولیه دقیقیه، اما درست نیست در قصد. یمکن ان یکون المال ملکن و تو در باب موارد اعراض یه بحثی هست. شما یک مالی رو شب انداختید تو سطل آشغالی پشت در خونتون گذاشتید، اینو میگن چی؟ اعراض. اون نوخشکیه، اون بابایی که میاد از پشت در اینو ور میداره مالک میشه. معروف بین محققین اینه که الشیء لا یخرج عن الملک بل اعراض و انما یملک بل، تا مادامی که حیازت نکرده مال شماست. ولذا میگید خانم، میگید خانم اون فلان چیزه کو، میگید ول کن آشغال بود انداختم رفته کوچه، دو دستی تو سرتو میزنی. گفت خانم نه، اون خیلی مهمم بود. بدو بدو میرید از پشت در ورش میدارید، ورش میگردونید، میگید هنوز ملک ماست. خب خدا رحم کرد نیومد کسی ورداره ببره. لا بأس به ان یملک الشیء المملوک للغیر بالحیازه به اذنه، اذنه اما به اعراض او به اقراض از نظر آقای صدر او به اذن من المالک فی التملک یقومها علی نفسه. چون لیش من هذا ثالث حصل الا یقومها علی نفسه. له الولایه المفروض ان له الولاية على أن يبيع يملك أو يتملك. فرقه عن مورد إذن المالك أنه هناك المالك يأذن، هنا الشارع رخص للولي، رخص في أن يبيع أو يتملك. بلا إشكال الولي له أن يبيع مال الصبي. يقول لا بأس أن يقومها على نفسه. حالا باب 79 لو كانت رواية وحدة روايتين ثلاث روايات، روايات تجوز حد التواتر. خب حالا باب 79 79 هم از اول شروع کنید. باب 79 اصلا عنوان باب چیه؟
باب جواز تقدیم العقد جاریه البنت و ابن
خب اینه، اما حالا روایتش رو بخونی. صحیحه حسن ابن محبوب زراده، کتب تو الی ابی الحسن رضا علیه السلام. دخترشو که تزویج کرده جزء جهیزیه، خلاصه یک کنیزم به دخترش داده، وهب بله دیگه، یک کنیزی هبه کرده به دخترش. تا اینکه شوهر دخترم مرد، دامادم مرد، دخترم برگشت تو خونم، کنیزی هم که باش بود برگشت تو خونم. حالا خب حالا دیگه آیا این کنیزی که بخشیده بودم به اون دخترم تا وقتی که بخشیده بود تو خونه شوهرش بود که هیچ، حالا که برگشته آیا حل لی ان اطاعها؟ قال قدمها قیمتا عادله و اشهد علی ذلک ثم من شهد فطر، قدمها و اشهد علی ذلک ثم طعها. قدمها یعنی چی؟ یعنی بعها بکالتا عن البنت وقبل اصالتا عن نفسک ثم طعها، اینه قومها على نفسك، یعنی تملکها بقیمتها. تو که اینو به دخترت بخشیدی پس پولشو برای دخترت منظور دیگه. حالا فرض اینه که لابد اون رضایتم مفروضه، اون رضایتم باید فرض بشه دیگه، که انه از شاهد هارونا باید مفروض باشه، چون چه وکالت باشه در این که بخره، چه مجاز در تملک باشه، رضایت اون دختر موهوب لها شرطه، اونو باید فرض کنید. اما برای تملک و جواز تصرف یه قوم ها ثم مطاعها، اینم روایت دوم. ببین نگید که از کجا به کجا رفتی، از تو قفسه میخواییم چیز ورداریم مالک بشیم. خب بالاتر از اون جاریه رو میگه تملک کن به تقویم تا چه برسه یک چیزای فسقدی از توی قفسه، جاریه با اون گندگی. قوم ها حالا نفسک، مالکی دیگه، تا چه برسه ها یک کیلو عدس از تو اینجا ور میدارید، یک کیلو لوبیا از اینجا ور میدارید، نمیدونم یه فلفل از اونجا ور میدارید، یه نمیدونم کنسرو از اونجا ور میدارید. قوم ها حالا نفسک ثم کلها، اونجا ثم مطعها. من از این روایات اینو میفهمم. روایات دیگه همین باب 79 چی؟ نه دختره با دختری شوهر کرده آقا رفت دیگه، پدر هیچ به حتی ولایت ازدواج این دخترم دیگه از دست پدر خارج شد. تحت عنوانه؟ نه این صغیر نیست. حالا ایشون هم آورده، ما به فهم صاحب وسائل کار نداریم. اینجا صغیر نیست. اینجا دو چی؟ بله. نه اینکه صغیر نیست، کبیر هست. بله. روایت بعدی.
الحسین ان فضالن عوان ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام.
روایت صحیح هست.
سألت عن الوالد يحل له من والد ولده يزحتاج إليك؟ قال نعم. وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه،
قومها على نفسه
ويعلن ذلك
ويعلن ذلك. بعضی از اموال بچه‌ش رو بخواد، جاریه ای از مال بچه بخواد بردم، قومها على نفسه. این که مجاز، اما این که قومه ها دیگه والد و غیر والد فرقی نمی کنه دیگه. یکی از اسباب و معاملات موجب ملکیت التملک به غمان که ازش تعبیر شده تقویم المتا على نفسه، متا ما کان معذونن در اون، کما این که در قضیه بیع بل بکاله باید معزون باشه، تملک بل رضا هم از اسباب تملکه، اما رضای اون مالک انشاء و تملیک نیست، اذن در تملکه، مثل اذن موکل به وکیل که انشاء نیست. این الی غیر ذلک من روایات کثیره عرض کردم. ولذا ینبغی ان یفتح باب فی الفقه، باب التملک بالضمان، تقویم المتاع علی النفس، ما شئت فعبر. اون وقت این شروطش رو بسنجن، خصوصیاتش رو، چجوری شرایطش و امور معتبر در اون، از هم شروط عامه معاملات و اون چه معتبره. ولذا از جمله احکام اینه که هذا ایقاع و لیس بعقد، التملک بالضمان ایقاع و لیس بعقد، ایقاع به اذن، ایقاع به اذن، مثل این که طرف مأذون در ابراءه، مأذون در طلاقه، این آقا مأذون در تملکه، تملک به ضمانن، این ایقاع و لیس بعقد. ولذا لا یشترط این که یه موجبی، بله لابد ان یکون هذا الایقاع به اذن من المالک او به اذن من الشارع. و من جمله موارده ما ورد فی مجهول المالک، که سفرتون کذا قال قومها على نفسه ثم لا بأس بأكله، در باب مجهول المالک، فإذا جاء صاحبه فلشو بشه، اما قومها على نفسه یعنی تملكها، یقصد این در باب سفره ضایعه هست، در غیر اونم هست. عرض کردم روایاتش در ابواب لغته غیر لغته، در سر تا سر معاملات روایات فراوانی. اگر برید الان یک هفته معطل گشتن بشید، جا داره و خواهید دید روایات فوق حد تواتر که یفی به هذا البابی که لم یعقد له فی الفقه عنوانون. برید کلمات اصحابم ببینید، شاید تو بعضی از کلمات اصحاب اصلا حتما به مضمون این روایات فقها فتوا دادن، مخصوصا سابقین، صدوق امثال صدوق، حتما میتونید کلماتی فقها در این مجال هم خلاصه برخورد بکنید که این مضمون رو مشروع، مشروعیت از نظر اقوال هم براتون ثابت بشه. ولی به نظر ما این روایات روایاتی است که وافیه به دلالت، و این معاملات فروشگاه ها رو اصلا ما از این طریق اثبات صحت میکنیم. و یترتب على ذلك لا بأس بالغرر في هذه الموارد، بی دیگه نیست، هذا ایقاعون. اگر ایقاعون، شما یه شیء رو ور میدارید نمیدونید یک کیلو یا 900 گرم، یتملکه به سعر المقرر هناك لا بأس بذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا تملك الغرري لا يخل بصحة این تملك الغرر ولا يشتر بله ولا يجري فيه خيار المجلس لأن خيار المجلس إنما هو في البيع وليس في مطلق التملك أو التمليك. ولی تا عرض کردم این بابون فلفق احکامش باید مرقح بشه، تبیین بشه، تا اینکه برای دیگران روشن بشه. آدا تمام الکلام در تعریفی که شیخ قدس سره از بی فرمود، یقع الکلام فردا در تعریفی که ذکر هل قوم، مرحوم شیخ سه تعریف ذکر میکنه و یرد علیها ولی کلامهی تبعتون و دنباله یعطی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.